بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم شیخ رو به اجمال ما در باب اکراه در بحث گذشته عرض کردیم. الان در دنباله فرمایش شیخ چند مطلب رو باید مورد تحقیق قرار بدیم و بحث کنیم ببینیم این مطالب نتیجه چیه. اولین بحث همون بحثی بود که دیروز اشاره کردیم به او. مرحوم شیخ می‌فرمایند بین اونجایی که اکراه تعلق پیدا بکند به خود معامله و اونجایی که اکراه به خود معامله تعلق نداره اما مکره برای دفع اکراه مکره رفته یک معامله ای رو انجام داده، هم امام یعنی هم مرحوم شیخ هم مرحوم نائینی و هم مرحوم سید و به تبع اینها امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینها می فرمایند که بین اینها فرق وجود داره. اگر مکره بیاد زید را بر یک معامله اکراه بکند، بگه یا این معامله را انجام بده یا اینکه جان یا مال یا آبروی او را در معرض تهدید قرار بده، خب این مسلم از موارد اکراهه. اما اگر کسی آمد به کسی گفت یه مالی به من بده و این برای تحصیل این مال چاره ای ندارد جز این که خانه خودش رو بفروشه تا پولی به دست بیاره، این پول رو بده به مکره، آرون می فرماید که اینجا از مصادیق اکراه و از مصادیق بیع مکره نیست. خب حالا اولا ما فرض رو میاریم در جایی که مکرهی آمده کسی رو اکراه میکنه و این آقا غیر از یک فرش زیر پا چیزی نداره، مکره میگه باید پولی به من بدی و اینم هیچ راهی نداره غیر از اینکه این فرشش رو بفروشه و پولی تهیه کنه بیاره بده به مکره، آیا عرف این رو از مصادیق اکراه نمیدونه؟ عرف نمیگه بابا این معامله رو که انجام داد به خاطر اکراه مکرهه. ما در بحث بعدی میایم فرق رو بین مکره و مستر بیان میکنیم، ولی به نظر میرسه که این هم عرفن از مصادیق اکراهه، مخصوصا اگر ما بیم در باب اکراه حرف مرحوم سید رو بزنیم که خب خود سید در بعضی از قسمت‌های از عبارتش در حاشیه میگوید در بیع اکراهی همه شرایط وجود دارد الا رضایت، طیب نفس وجود نداره. خب در اینجا طیب نفس وجود نداره، اینجا که این آدم میاد این فرشش رو الان داره میفروشه برای اینکه پولش رو بده به مکره تا ضرر او رو از خودش دور بکنه، آیا واقعا طیب نفس داره؟ طیب نفس نداره. با قطع نظر از این ملاک خود عرف میگن اینم از مصادیق اکراهه. به عبارت اخرى اون چه که ما میخواییم عرض بکنیم در مقابل این آقایون این است که چه دلیلی داریم که در اکراه حتما باید به نفس معامله تعلق پیدا کرده باشه. بله شما اگر دیدید که آقا ملاک در باب اکراه این است که خود اون معامله برای مکره موضوعیت داره، خب اینجا برای این فرمایش آقایون مجالی هست. بگیم آقا یه کسی دنبال این است که این مال به وسیله معامله از چنگ این آدم بیاد بیرون، میگه یا مال تو بفروش یا تو رو میکشم. که بگیم برای خود مکره نفس معامله و صدور معامله از مکره موضوعیت داره. اما بله ما با آقایون میگیم شما دلیل نداریم، هیچ دلیل ندارن. نه آخه اکراه ما باید جنبه لغوی و جنبه عرفیش رو بگیریم، غیر از این دیگه ما دلیل شرعی چیزی نداریم. یا مثلا شاید اکتفا کردن برای این که خب ظاهر این است که باید به اون معامله تعلق پیدا بکنه. اجازه من این رو عذر بخوام، خب همین رو مخواهیم بگیم. مخواهیم بگیم آیا در تأکید در تعریف اکراه اینی که آقایون آمدن گفتن اکراه باید تعلق پیدا بکند به نفس معامله و این رو تقریبا دیگه امر مسلمی گرفتن، ما وقتی میخواییم بگیم آقا معامله مکره یا بیع مکره باطله، آیا اکراه باید به نفس این معامله تعلق پیدا بکنه یا اینکه این خصوصیتی نداره؟ ما مدعامون این است که عرف اختصاصی رو قائل نیست. یعنی این دو موردی که بزرگان آمدن تفکیک کردن و این رو مسلم هم گرفتن، شیخ و ناینی و سید و امام و دیگران، بگن آقا بین این دو مورد فرقه. بین اونجایی که مکره بیاد بگه یا این فرش دو بفروش نفروشی دو رو میکشن، یا اینکه مکره بیاد بگه پولی باید من بده این آدم هم غیر از فرش هیچی دیگه نداره، باید برای فرش بفروشه به او پول بده، میگن اینجا اکراه که حقوق نداره بر معامله. ما داریم همین، داریم حقیقت اکراه رو باید همین رو بیان بکنیم تا یک ضابطه ای رو به دست بیاریم. در اکراه اگر ملاک ما عرف یا لغت هست، خصوص این که بگیم این اکراه برای این معامله باید تعلق پیدا بکنه، ما دلیلی برش نداریم. خیلی خوب، حالا فعلا میگیم الان مستند ما عرفه، الان در بخش بحث دوم فرق بین اکراه و اصرار رو میخواییم بگیم. خب همین بعد عرض کردم، یه اشاره کردم، آقایون آمدن این رو تحت عنوان اصرار قرار دادن دیگه. حالا این در ذهن شریف دلی مقدار باشه، الان وارد بحث دوم بشیم. ببینید بحث دوم علیه، از اون چی که عرف بگه علیه، یا بر او مستقیما یا غیر مستقیم. حالا ببینید شما الان نریم سراغ دلیل، ما میخواییم بگیم اکراه عرفی چیه. الان من از شما سوال میکنم اکراه عرفی آیا در این مورد هست یا نیست؟ نه، حالا اونم الان میگیم، اونم بیان میکنم. اجازه بفرمایید ببینید در باب اکراه دقت کنید، در باب اکراه همه قبول دارن این رو که از فرقهای بین اکراه و اصرار این است که در اکراه یک مکرهی در کاره. اگر یک جا پای مکره در کار نباشه، اینجا اصلا دیگه اکراه وجود نداره. حالا عنوان چیه؟ هر چی میخواد باشه، اصرار یا غیر اصرار، اجبار. در باب اکراهی که در این بحث بیع مکره ما داریم بحث میکنیم، شرط است که یک مکرهی بیاد تحمیل بکند عملی را بر مکره. باید مکرهی در کار باشه با ایاد. حالا اون قیود بعدی شده مرز میکنیم، مکرهی بیاد عملی را بر دیگری تحمیل بکند با ایاد، بگه اگر این کار را انجام ندی تو رو میکشن. خب ما میگیم همین مقدار که مسلم در معنا و حقیقت اکراه، در این فرق نمی کنه که مکره مستقیمن بیاد بگه آه این رو باید انجام بدی. حالا یه مثال دیگه عرض بکنیم که شاید مطلب نزدیکتر به ذهن بشه. اگر یه کسی 10 تا خونه داره، مکره ای آمد گفت یکی از این خانه ها رو باید بفروشید، که البته یکی از فروع اکراهه و بعدا ما بحثش میکنیم مفصل انشاءالله. خب اونجا سبق اکراه هر کنون آمد فروع عنوان اکراه رو داره. نمیتونیم بگیم چون یکی معین را مکره معین نکرده از عنوان اکراه خارجه. عرف میگه این مکره شد بر بیع یکی از این خانه ها، حالا خودش آمده خانه پنجم رو فروخته. اما باز این صدق عرفی اکراه به نظر میرسه در اینجا وجود داره. نه شلوزو میداره بایی، ما میخواییم اکراه شرعی رو معنا کنیم. نه نه، شما ببینید ما فعلا اکراه عرفی رو بیاییم معنا کنیم، بعد شما بیاییم بگید که آقا اینجا ولو عرفن اکراه هست، دلیل این رو نمیگیره. میدونه این اگر به طور مطلق منهی و هم نیست، شما باید معنا رو طبق همون که ادله دلالت داره معنا کنید. نه، ما داریم بیع مکره رو میگیم. آقا چه بیع مکره؟ حالا ممکنه کسی اون دلیل رو درش توجیه کنه، یا بگه ادله دیگه اطلاق داره، یا از اون قیدی استفاده نکنه. شما اول باید موضوع رو معنا کنید، تفسیر بکنید. ما نمیتونیم موضوع رو از خود دلیل بگیریم که نه نه، میگم به اکراهی. حالا ممکنه ما در بیع اکراهی در بعضی از مواردش دلیل بگیم که این باطله، در بعضی از مواردش باطل نیست. اینم یه احتماله، ولی اول ما باید بیاییم اکراه رو تفسیر کنیم. خب پس ببینید این نکته به نظر میرسه، حالا عرض کردم ولی که آقایون و بزرگان این رو کن مسلم گرفتن، اما به نظر میرسه این خلاف ارتکاز عرفه. کسی که یک فرش بیشتر نداره، مکره هم این رو میدونه، میاد میگه باید به من یه پولی بدی، مکره هم میدونه این غیر از فروش فرش راه دیگری ندارد، خب اینجا مسلم این فعلی که داره انجام میده از روی اکراهه. حالا بحث دومی که در اینجا هست این است که فرق میان اکراه و اصرار چیه؟ و فرق میان بیع مستر و بیع مکره چیه؟ خب از مطلب قبلی این روشن شد که در باب اکراه یک مکرهی وجود داره، ایعاد کرده، اما در باب اصرار غیر از خود مستر شخص دیگری پشت در میان نیست. از کلمات مرحوم شیخ دو نکته و دو فرق دیگه روشن میشه. یک فرق این است که مکره استدلال در تصرف نداره، و فرق دوم که اینم ناشی از همین فرقه این است که مکره رضایت به عمل نداره. حالا ما میخواییم بیاریم که آیا این دوتا فرقی که از کلمات از مجموع کلامی که از شیخ دیروز خوندیم مخصوصا اون کلمات آخری که از شیخ خوندیم که معیار در اکرار رو شیخ بیان فرمود. ببینید شیخ فرمود فل معیارو فی وقوع الفعل مکرهن علی سقوط الفاعل من اجل الاکراه المقترن به ایعاد الضرر عن الاستقلال فی التصرف به حیث لا تطیب نفسه. مکره استقلال در تصرف نداره، تیب نفسم نداره، رضایتم نداره. خب آیا این مطلب درسته یا نه؟ وقتی به کلمات مرحوم سید در حاشیه مراجعه میکنیم، مرحوم سید از کلماتش استفاده میشه، ایشون میخواد بگه بین مکره و بین مستحب از نظر استقلال فرقی وجود نداره. عبارت سید اینه، می‌فرماید ان المستحب والمکره مشترکان فی اراده الفعل والاستقلال فی. یعنی تعریض بر مرحوم شیخ داره که می‌فرماید مکره عملی که داره انجام میده استقلال داره در اون، نمی‌تونیم بگیم استقلال نداره. هم مستر هم مکره فعل رو اراده میکنن، استقلال در فعلم دارن. بعد بالاتر میگه مرحوم سید، میفرماید که مکره و مستر در رتبه اولا رضایت ندارن، در رتبه ثانیه رضایت دارن. دو تا رتبه رو مرحوم سید تصویر کرده، میفرماید این مکره و مستر در هر دو هم مساوی هست. مستر که خب مثال معروفش رو از مکاسب یادتون هست، کسیست بچهش مریضه، مستر به این که خانهش به نصف قیمت بفروشه، او همه میگن معامله درسته، بهش دهیده. خب سید میفرماید این آدمی که میاد خانش رو به نصف قیمت میفروشه و اگر حالا یه مکرهی آمد تو باید خانه تو بفروشی، هر دو مکره و مستر در این که اراده بی دارن مساویه، در این که استقلال در فعل دارن مساویه، در این که هر دوشون در رتبه اولا یعنی به حسب اولی راضی نیستن، نه مستر دلش بخواد این معامله رو انجام بده نه مکره بخواد این معامله رو انجام بده، در این مشترکن. در این که هر دوشون در رتبه ثانیه و متأخره رضایت دارن، مستر برای این که میبینه بچهش جانش در خطر هست راضیه به این معامله میشود ثانیه نه اولا، مکره هم برای این که ضرر مکره را دفع بکند راضیه به این معامله میشود ثانیه نه اولا. پس ببینید مرحوم سیه کاملا با مرحوم شیخ مخالفت کرده. بعد می فرماید فما ذکره المصنف من ان الاول مستقل فی و راض به دون الثانی و ان الفرق وجدانی کما ترا. خب اینجا اشکالی که مرحوم سید وارد این است که پس فرق میان مستر و مکره چی شد؟ شما اگر بگید که مستر و مکره در اراده فعل، در استقلال دو، در عدم رضایت اولی سه، و در رضایت ثانوی چهار، اینا با هم مشترکن. چه فرقی بین اینا هست؟ لابد سید میخواد بفرماید که آقا فقط در باب اکراه یک شخص خارجی به نام مکره وجود داره، این اومده این بساطو به وجود آورده، اما در باب مستری نیست. فقط تنها فرقش این است که در مکره اون چه که سبب شده اراده کند فعل را مکره بوده، در مستر اونی که سبب شده اراده کنه فعل خودش بوده. ظاهرن سید نمیتونه دیگه فوق این فرقی بیاد بیان بکنه، به یا بین اکراه و استرار فقط فرقش در همون وجود مکره در باب اکراهه، اما در استرار این نیست. اما از نظر فعل خارجی هر دو اراده فعل دارند، هر دو استدلال در او دارند، عدم رضایت اولی دارند، رضایت ثانوی هم دارند. به نظر میرسه که این فرمایش سید فرمایش درستی نیست، یعنی واقعا ما نمیتونیم بیم فرق بین مکره و مستر را فقط در همین دایره قرار بدیم که مکره یه مکره خارجی سبب شده که این کار رو داره انجام میده. یک نکته ای که اینجا در فرمایشات امام هست، این رو هم به عنوان مقدمه این تحقیقمون عرض بکنیم. ببینید یک قاعده کلی وجود داره و اون قاعده کلی است که تمام افعال ارادی مسبوق به اختیاره، تمام افعال ارادی. ما وقتی میگیم که یک کسی ید مرتعش داره این غیر ارادیه، اما از این که خارج بشیم تمام افعال ارادی، یعنی تمام افعالی که از روی التفات و توجه صادر میشه، این لا یستر ولا تستر الا بالاختیار. لذا هم مستر درش اختیار وجود داره، هم مکره درش اختیار وجود داره. نمیتونیم بگیم که آقا مکره اختیار نداره، در تمام اینا اختیار وجود داره. سید هم که میفرماید مکره و مستر اراده فعل دارند، اونم باید قائل باشه به اینکه فعل صادر از مکره یک فعل اختیاریه. همینجا بگیم آقا یک اشکالی به عنوان مسئله وارده، در عنوان مسئله میگن شرط چهارم از شروط متعاقده اختیار است، فلا یقع البیع من المکره. خب این معناش این است که بس مکره اختیار نداره. اگر ما معنای ظاهری اختیار را نگه داریم، نیاییم بگیم اختیار یعنی رضایت، نیاییم بگیم اختیار یعنی استدلال، بگیم آقا اختیار یعنی از رو اراده، بگیم آقا مکره هم از رو اراده فعل رو انجام میده، مکره از رو اراده بیده. اصلا مکره میگه تو بفروش این رو، یعنی تو با اراده خودت این رو باید بفروشی. پس فعل صادر از مکره این از روی اراده واقع میشه. پس بین مکره و مستر در این قسمت مسلم فرقی وجود نداره، هر دو فعل را از روی اراده انجام میدن. آیا این قسمت دوم از روی استدلال انجام میدن یا نه؟ ببینید اگر استدلال رو یک معنای غیر از معنای طیب نفس بخوایم مطرح بکنیم. اگر یک کسی اومد گفت آقا این استقلال همون تیب نفسه، یعنی بگیم اونجایی که کسی تیب نفس داره تعبیر میکنه بگیم مستقله، اونجایی که تیب نفس ندارد بگیم غیر مستقله. این بحث به یک شکلی میشه، اما ظاهر عبارات این است که اینا دوتاست، یعنی استقلال یک عنوانیه، رضایت و عدم رضایت یک عنوان دیگریست، و لذا سید میگوید مکرم و مستر استقلال دارن، هر دو مستقلا دارن انجام میدن. تا اینجا هم با سیده، یعنی این که مرحوم شیخ فرمود در اکراه فاعل غیر مستقله، بگیم چرا غیر مستقله؟ مستقلا داره معامله انجام میده، استقلال وجود داره، تنها فرق در مسئله رضایته. در بیع مکره مسلم تیب نفس نیست، یعنی تیب نفس حتی به این نحوی که مرحوم سیدم بیان کرده به عنوان مرتبه ثانیه وجود نداره، تیب نفس وجود نداره در اکرام، اما در اصرار تیب نفس وجود داره. فرق میان مکره و مستر فقط در همینه، مستر برای اینکه جان بچهش حفظ بشه با تیب نفس این کار رو انجام میده، چون او مربوط به خودشه، فعل رو داره خودش انجام میده. در اکراه برای اینکه از شر مکره نجات پیدا بکنه، تیب نفس نداره نسبت به معامله. ما به عرف هم مراجعه کنیم، عرف یا مستر بالاخره راضیه به کارشه، عرف مستر راضی میدونه، با نه راضی که داییش اونه. ببینید یه وقتی هست که دایی عرض میشود که بر انجام این مسئله یه نمیدونم جان بچهش و نمیدونم اینا نیست، خب اما یه وقتی هست که دایی اینه، ولی همه چی مربوط به خودشه، بالاخره رضایت داره، با رضایت این کار را انجام میده. اما واقعا در باب اکراه ما به سید عرض میکنیم واقعا مکره رضایت در مرحله دوم به تعبیرشون داره؟ نداره عرفاً. بله؟ اشد ضرره؟ اونو نمیگه دیگه رضایت داره، اونو عقل میگه، عقل میگه افعل برای اینکه اقل الضررین رو تو انجام بدی، افعل برای دفع افسد به فاسد، اما این معنیش رضایت نیست، نه راضی نیست، نه راضی نیست. این ببینید همین خلق در اینجا همینه، در دوران بین افسد و فاسد کسی که میاد فاسد و مرتکب میشه برای دفع افسد، به خود فاسد راضی نیست، امکان نداره بگه به فاسد راضیه، منتها عقل میگه برای دفع افسد فاسد انجام بده، فاسد انجام بده بدون تیب نفسه. به نظر ما عرف این چنین، عرف در باب اکراه حتی به لحاظ دفع شر مکره که مسئله این باشه که شر او رو از خودش دور کنه، باز نمیگیم که آقا این نسبت به این راضیه. در باب اضطرار این میگه برای اینکه جان بچه‌م نجات پیدا بکنه با تمام وجود راضیه در اضطرار، اما در باب اکراه واقعا این وجود نداره. پس ببینید ما با مرحوم شیخ الان دو تا مخالفت در بحث امروز داشتیم، یه مخالفت در اون مطلب اوله، بگیم آقا به نظر ما دلیلی نداریم اکراه حتما باید خصوص این فعل هم تعلق پیدا کرده باشه، و مخالفت دوم این است که فرمودید مکره استقلال نداره، نه مکره استقلال هم داره، مکره هم اراده فعل دارد هم استقلال دارد. بله اینی که فرمودید لا تکیب و نفسو که خود شیخ هم بیشتر روی همین داره تکیه میکنه، این مطلب مطلب درستیه و فرق میان مکره و مستر فقط در همینه. مستر طیب نفس دارد اما مکره طیب نفس نداره. البته اون فرق دیگرم که در اکراه یه مکره خارجی وجود داره، در اضطرار یه شخص دیگه در میون نیست. اونم یک جهت فرق میتونه بین مکره و مستر باشه. حالا ببینید کلمات مرحوم نائینی را هم امشب در منیت و طالب در جلد اول در صفحه 384 و تا میرسه به صفحه 387 یه مقدارشم در صفحه 380 یعنی از صفحه 380 تا 387 مرحوم نائینی کاملا تسلیم شیخ شده و منتها با یک تعابیر دیگه در اینجا ایشون بیان کردن. و نکته ای که هست است که اونچه که دیروز عرض کردیم بین صدر عبارت شیخ و ذیل عبارت یک تفاوتی وجود داره، نائینی با توضیحی که داده می‌فرماید ما با این توضیح تفاوت رو از کلام شیخ جواب میدیم. آیا درسته یا نه؟ ان شاء الله رو فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.